ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. اخضر ابراهیمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. روسیه از صدور قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات به سفارتخانه‌های غربی در کشورهای اسلامی را محکوم کرد. همراه با شما مروری داریم در این بخش خبری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده تکرار برنامه جامعه خواهید بود. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این اولین دیدار آقای ابراهیمی در این سمت با مقام‌های سوریه است. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی عنان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه استعفا داد. مخالفان بشار اسد نیز از کشته شدن 160 نفر در درگیری‌های روز جمعه در سوریه خبر دادند. عباس عراقچی معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت پس از اجلاس غیر متحدها در تهران موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای قوی‌تر شده است و گذشت زمان به نفع ایران است. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفت که اگر گروه 5 به علاوه 1 حق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد، ایران هم در مقابل برای رفع نگرانی آنها حاضر است فتوای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی دوباره اعلام کند یا آن را در جایی به ثبت برساند. آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران باید اعتبار این سخنان را در عمل نشان دهد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در قطعنامه جدیدی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کند و فوراً با بازرسان آژانس همکاری کند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. دفتر وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار داد، تصریح کرد روسیه نه تنها از محتوای قطعنامه پشتیبانی می‌کند، بلکه خود از نویسندگان این قطعنامه بوده است. در بیانیه آمده است قطعنامه با اکثریت به تصویب رسیده و این به معنای مشروعیت کافی آن است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود می‌افزاید تنظیم قطعنامه نشانگر است که شرکای غربی از جمله اعضای گروه 5 به علاوه 1 رویکردهای روسیه و چین را در نظر گرفتند که خود به تسهیل روند مذاکرات 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد. ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه از محتوای قطعنامه اخیر شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این کشورها واردات نفت خود را از جمهوری اسلامی ایران به میزان چشمگیری کاهش دادند و مطابق قانون تحریم‌های ایران وضعیت آنها هر 6 ماه یک بار بررسی می‌شود. تمدید معافیت از تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به معنای آن است که این کشورها تا 180 روز دیگر همچنان به مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی دسترسی خواهند داشت. بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هند، لهستان، اسپانیا، بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشوری هستند که بار دیگر معاف شدند. اما پیش از اینکه برنامه سوسایتی رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه میبخشید از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه جامعه باشید. جامعه
یک هفته گذشت و در آخر هفته ایرانی باز هم مجله جامعه رو با شما باز میکنیم. سلام به شما، شمایی که همراه این برنامه هستید هر هفته در رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای فهیمه خضرحیدری با شما خواهم بود در طول این برنامه. این هفته از خطرناک بودن یا نبودن مواد مکمل بدنسازی و لاغری میشنوید از زبان یک مربی معروف بدنسازی اهل جمهوری چک.
این گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه، استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه.
بعد اولی صد گتفند اولیا خواهید چنید که به گفته مدیر این طرح قراره تا 4 ماه آینده افتتاح بشه و انتقادات دوباره فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی رو برانگیخته.
خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه و اینکه سطح نمک بالاست.
اما در هفته گذشته چه گذشت؟ از میان خبرها با محمد زرقامی.
هر کس ذهنیت فروش پارک پردیسان را داشته باشد خائن است و فروش این پارک ممنوع است. این را قائم مقام سازمان محیط زیست در آخرین جلسه شورای شهر اعلام کرد و در هفته‌ای که جدال بر سر پارک پردیسان تهران بین مسئولان ادامه دارد، علی محمد شاعری اعلام کرد سازمان هیچ برنامه‌ای برای فروش پارک پردیسان ندارد و فروش پارک پردیسان را غیر قانونی اعلام کرد. بوستان جنگلی پردیسان یکی از پارک‌های بزرگ و مشهور شهر تهران در منطقه 2 شهرداری تهران است. با این حال روزنامه‌های گوناگون ایران مثل تهران امروز و اعتماد نوشتند پس از فراز و نشیب‌های فراوان و گزارش‌های زد و نقیض گویا قرار است این پارک به فروش برسد و تصمیم‌های مخفی دولت ارزش این عرصه را متری 8000 تومان تعیین کرده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است جایگاه نداشتن استادان سکولار در دانشگاه‌ها نگاه من است، به این دلیل که دغدغه دین دارم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کامران دانشجو بار دیگر تاکید کرد که در محیط دانشگاه‌های ایران نیاز به استادان سکولار نیست. پیش از او رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفته بود لیبرال‌ها و سکولارها در روند جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها نمی‌گنجند که به گفته او تعدادشان به 1 یا 2% هم نمی‌رسد. خبرها درباره لزوم افزایش جمعیت و از بین بردن شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هر روز پررنگ‌تر می‌شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حذف بودجه کنترل جمعیت خبر داده و خواستار بودجه 19 میلیاردی برای سلامت خانوار شده است. این بودجه شامل بهداشت باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودکان است. پایان‌نامه های رشته های علوم انسانی هدفمند می شود. بعد از بازنگری رشته های علوم انسانی، پایان‌نامه های این رشته ها نیز باید بر اساس موضوع های پیشنهادی شورای تخصصی دانشگاه ها و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. روزنامه اعتماد در گزارشی تشریح کرد به این ترتیب دانشجویان و اساتید علوم انسانی از این به بعد چندان نقشی در انتخاب موضوع پایان‌نامه های علمی دانشگاه ها نخواهند داشت.
افزایش حجم عضلات، کاهش وزن، زیبایی اندام و پرورش و تناسب اندام، اینها مواردی است که شاید با ورود به یک سالن ورزشی در هر شهری به شما گفته شود، با تاکید بر اینکه کار کردن با دستگاه‌ها در سالن ورزشی یا ورزش به تنهایی از پس این همه کار بر نمی آیید. شاید به شمایی که برای کاهش وزن قصد دویدن روی دستگاه داشته اید یا وزنهای سنگین را برای قوی کردن عضلات می زدید، توصیه شده که باید در کنار همه این کارها از پودرها و قرصها و مواد مکملی استفاده کنید که راه را برایتان ساده و کوتاه‌تر می کند. اما این مواد چقدر خطرناک است و تا چه حد برای سلامتی مضر؟ رئیس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت در گفتگوی با ایسنا به گزارش‌های تازه درباره عرضه مواد بدنسازی در باشگاه‌های ورزشی اشاره کرده و گفته به نظر می‌رسد مصرف کنندگان مواد بدنسازی در باشگاه‌ها پس از مدتی دچار علائم مصرف مواد محرک می‌شوند. حتی در مواردی گزارش‌های منجر به مرگ هم داشته‌ایم. این مقام مسئول اشاره کرده است که در باشگاه‌های بدنسازی به مردان برای افزایش انرژی و بدنسازی مشاوره داده می‌شود و به زنان برای لاغری. دیوید هی مربی بدنسازی و مربی شخصی در یک سالن ورزشی در شهر پراگ در مورد مضر بودن یا نبودن این نوع مواد بدنسازی می‌گوید:
مواد بدنسازی در هر کشور با دستور مشخص برای مصرف مقداری معین معرفی و عرضه میشه. روی هر بسته نوشته شده که فرد از یه مقدار مشخص نباید اون ماده رو مصرف کنه و تاکید شده اضافه خوردن مواد میتونه خطرناک باشه.
به گفته این مربی بدنسازی به طور کلی دو گروه ماده بدنسازی وجود دارد که در سالن‌های ورزشی به شکل عمومی به ورزشکاران ارائه می‌شود.
یه گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه، مثلا یه نوع برای کسانی ارائه میشه که نیاز به تمرکز زیاد دارن، مثلا برای پلیس جهت تیراندازی و هدفگیری و برخی ورزش‌های خاص. اما همین داروها استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه. گروه دوم مواد معمولی بدنسازی هستند که خودشون در چند گروه دسته‌بندی میشن و به شکل عادی خریداری میشن، مثل پروتئین که برای پرورش عضلات مصرف میشه و باید به شکل منظم و مداوم خورده شه. آمینو اسیدا و کراتین هم در این گروه جای میگیرن، اما نمیتونم در مورد کراتین هیچ مورد مثبتی رو ذکر کنم. ورزشکاران در اثر استفاده مداوم و منظم از پروتئین هیچ مشکلی نخواهند داشت، حتی اگر به صورت دائمی و طولانی مدت از اون مصرف کنند.
دیوید هیک در مورد آن دسته از پودرها و موادی که به گفته برخی باعث کاهش وزن میشود و به گفته رئیس اداره پیشگیری درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت، بیشترین مشتریانش زنها هستند، میگوید
من اصلا این روش رو پیشنهاد نمیدم. این نوع مواد در حقیقت فرد رو گول میزنه. مثلا موقع ورزش به شدت عرق میکنه و فکر میکنه باعث لاغر شدنش میشه، اما پژوهشگران معتقدن این روش به لاغر شدن کمکی نمیکنه. این نوع مواد از لحاظ ذهنی فرد رو معتاد میکنه و بسیار مضره.
دیوید که سالهاست مربی شخصی ده ها ورزشکار شناخته شده در جمهوری چک است، مصرف دراز مدت استروئید را که روی پایه های هورمون کار می کند خطرناک می داند و می گوید این موارد می تواند حتی به مرگ فرد بیانجامد.
اما در گروه دوم استفاده دقیق از پروتئین ها که شیمیایی نیستند یا مواد همراه با کربوهیدرات و آمینو اسیدی که انرژیزاست، از عضلات محافظت می کنند و استفاده دقیق و منظم و مداوم حتی در طولانی مدت به هیچ وجه برای ورزشکاران مضر نیست.
برخی مسئولان نام این نوع وابستگی به مواد مختلف از جمله برای لاغری و بدنسازی را اعتیاد پنهانی گذاشتند. اعتیاد پنهانی به موادی که به گفته برخی مسئولان حتی در قالب مصرف بی‌رویه نوشیدنی‌های انرژیزا بین مردم پررنگ‌تر می‌شود. بزرگترین سد خاکی کشور و دومین مخزن ذخیره آب بعد از سد کرخه که به گفته مسئولان تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی 50 سال آینده خوزستان خواهد بود، 15 سال است که در مقابل انتقادها و نگرانی برخی کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی ایستادگی کرده، اما گویا به گفته مدیران به روزهای افتتاحش نزدیکتر می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده سد گتوند اولیا بر رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در حالی به روزهای افتتاح خود نزدیک می شود که بالا آمدن آب سد خانه های برخی روستاییان را تهدید می کند و احتمال آسیب رسانی به محیط زیست و بناهای میراث فرهنگی را همچنان در پی دارد. اما به گزارش مهر، مدیر طرح سد گتوند می گوید برای تمامی کارهایشان مجوز دارند و 3 سال دنبال این بودند که با تأمین زمین مردم آنها را اسکان دهند، اما به گفته این مسئول برخی روستاییان رضایت نمی دهند. کریم شیبانی، مدیر طرح سد و نیروگاه گتوند، به خبرگزاری مهر گفته است حدود 4 ماه آینده احتمال افتتاح این سد وجود دارد. وی با رد اخطار برخی کارشناسان که با بالا آمدن آب پشت سد آب وارد معادن نمکی شده و باعث شوری آب می شود گفته است آبی که در حال حاضر در نیروگاه تخلیه می شود بهترین آب با کیفیت عالی است. بیژن گلشاییان، کارشناس آب و همکار سابق بانک جهانی مقیم لندن، با اشاره به مشکلات سد گتوند به برنامه‌ریزی نادرست در ساخت این سد اشاره می‌کند.
چیزی که سدها ایجاد می‌کنند میزان مدیریت اون آبه، چگونه اون آب رو مصرف کنند. اگه اون مصرف فاقد مدیریت باشه گرفتاری ایجاد میشه برای رودخانه. وقتی میزان آب کم میشه مواد اضافی که در اون آبه مقدارش بالا میره. بعد مطالعه کردید چقدر اضافه شده این رطوبات ضرردار بی ضرره. خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست. برای زراعت اینا ممکنه ضرر نداشته باشه، ولی وقتی میگیرن تصفیه کنن یا کار تصفیه شدیدتر میشه اضافه میشه برای مصرف شهری، مصرف خوراکی. به هر حال اگر تصفیه هم نشه خب ضرر به مردم میرسه.
خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده است شیر سنگه های گورستان روستای گلزاری که بزرگترین شیر سنگه های تاریخی ایران در منطقه بختیاری محسوب می شوند، چندی دیگر در دریاچه سد گتوند غرق شده و برای همیشه به زیر آب می روند. اما مدیر طرح این سد در جواب به این نگرانی به خبرگزاری مهر گفته است این شیرها در روستاها